مشهد به ما پیام دادن و گفتن که خودشون هم مقداری نیازمندن و حالا از این جهت ما این موضوع رو نخواستیم بررسی کنیم، اما باید یا علی گفت و دست رو زانوهای خودمون گذاشت. علی رضا جان، کمتر پیش میاد کسی به استقبال کمکمون بیاد. اگر نیازمند این هستید، امیدوارم که هرچی زودتر مشکلاتتون حل بشه. خب رسیدیم به ساعت 1:50 بامداد و مردان پارسی در این لحظه آماده است تا مدت 22 دقیقه تقدیم حضور شما عزیزان بشه.
حکایت طولانی انسان هاست، داستان گذر بشریت از مرزهای حیوانیت تا برپا کردن تمدن های بزرگ.
محمد ابن زکریای رازی،
اگر همه می توانستند از استعدادهای خود درست بهره بگیرند، دنیا همان بهشت موعود می شد که همه می خواهند. محمد ابن زکریای رازی.
نیمه دوم سده سوم هجری قمری را جورج سارتون در تاریخ علم عصر محمد ابن زکریای رازی نامیده است. عصر رازی دوره اولین جنبش نوزایی فرهنگ اسلامی به شمار می رود که در وسیع ترین محدوده زمانی خود فاصله میان سده های سوم و چهارم را در بر می گیرد. در این دوره که آن را اوج تمدن اسلام دانسته‌اند، ایران شاهد حضور طبقه‌ای متوسط، دولتمند و متنفذ بود که با برخورداری از اشتیاق و امکان کسب دانش و موقعیت اجتماعی به پرورش و توسعه فرهنگ کهن مدد رساند.
از آن رو که زکریای رازی دانش کیمیای کهن را به علم شیمی نوین دگرگون ساخت، او را پدر علم شیمی نوین دانستند. ابن ندیم از قول رازی گفته است:
روا نباشد که دانش فلسفه را درست دانست و مرد دانشمند را فیلسوف شمرد، اگر دانش کیمیا در وی درست نباشد و آن را نداند.
رازی پزشک کیمیایی و فیلسوف نامدار که چیز زیادی از زندگانی او بر ما معلوم نیست، طبق گفته ابو ریحان بیرونی در ماه شعبان سال 251 هجری قمری برابر با سال 865 میلادی در ری زاده شد. نام نیای رازی یحیی بود و او را بدین نام و نسب ابو بکر محمد ابن زکریا ابن یحیای رازی یاد کردند. در بعضی از منابع پیشه زرگری اولین کار رازی شمرده شده و گفته می شود که او در روم شمش‌های طلا معامله می کرد و شناخت او از کیمیا از همین داستان نتیجه گرفته شده. اما رازی تا پایان عمر به این کار مشغول نبوده و پس از مدتی به طب روی آورده است.
رازی مردی خوشخو و در تحصیل کوشا بود. او به بیماران توجه خاصی داشت و تا زمان تشخیص بیماری دست از بیماران نمی کشید و با فقرا و بینوایان نیز بسیار مهربان بود. رازی برخلاف بسیاری از پزشکان که بیشتر مایل به درمان پادشاهان و امرا و بزرگان بودند، با مردم عادی بیشتر سر و کار داشت. ابن ندیم در کتاب الفهرست خود میگوید:
تفقد و مهربانی به همه کس به ویژه فقرا و بیماران داشت، از حالشان جویا میشد و به عیادتشان میرفت و مقرری های کلانی برای آنها گذاشته بود.
رازی در کتابی به نام صفات بیمارستان این عقیده را ابراز می داشته است که هر کسی لایق طبابت نیست و طبیب باید دارای صفات و مشخصه های ویژه ای باشد. رازی درباره جاهل عالم نما افشاگری های متعددی کرده است و با افراد کم سواد که خود را طبیب می نامیدند و اطرافیان بیمار که در طبابت دخالت می کردند به شدت مخالفت می کرد و به همین سبب مخالفانی زیاد داشت.
رازی فیلسوف، عالم طبیعی، شیمیدان و پزشک بزرگ ایران اسلامی و ملقب به جالینوس المسلمین، از مفاخر مشاهیر جهان و یکی از نوابغ روزگار قدیم است. مورخان شرقی در کتابهایشان او را محمد ابن زکریای رازی خواندند، اما اروپایان و مورخان غربی از او به نامهای رازس و الرازی در کتابهای خود یاد نمودند. به گفته ابوریحان بیرونی، او در شعبان سال 251 هجری قمری در ری متولد شد و دوران کودکی و نوجوانی و جوانیش در این شهر به تحصیل علومی چون فلسفه، ریاضیات، نجوم و ادبیات گذشت.
چون این شهرت دارد که رازی در جوانی عود می نواخت و گاهی شعر می سرود. بعدها به کار زرگری مشغول شد و پس از آن به کیمیاگری روی آورد. زکریا در سنین بالا علم طب را آموخت.
ابو ریحان بیرونی معتقد است او در ابتدا به کیمیا اشتغال داشته و سپس در اثر کار زیاد با مواد تند و تیزبو چشمانش آسیب دید و برای درمان چشم به پزشکی روی آورد.
رازی در 30 سالگی به بغداد رفت و زمانی که بیمارستان مقتدر را دید به طب دلبستگی پیدا کرد و به تحصیل این علم پرداخت و زمانی که در آن چیره دست شد به ری بازگشت و به خدمت منصور ابن اسحاق حاکم ری درآمد و سرپرست بیمارستان ری شد. بعدها به بغداد رفت و ریاست بیمارستان مقتدر را بر عهده گرفت. شهرت زکریا در بغداد به جایی رسید که سابقه نداشت.
محل و تاریخ وفات محمد رازی به درستی مشخص نیست. بیرونی وفات او را در ماه شعبان سال 313 هجری قمری نوشته و تعداد تألیف‌های او را بیش از 56 کتاب و رساله دانسته است.
از مهمترین آثار او یکی الهاوی است که به نظر می آید از قانون ابن سینا مهمتر باشد. این کتاب مدت چند قرن مورد مطالعه و مراجعه بود و تنها کتاب اصلی درسی طب به شمار می رفت. الهاوی دائره المعارفی بود که اکنون تمام آن در دست نیست. محمد رازی این کتاب را به صورت یادداشت‌های متعددی تهیه کرد و بعد از مرگش به دستور ابن عمید از روی یادداشت‌های او کتاب را استنساخ و تنظیم کردند. مقدار زیادی از نتایج آزمایش‌ها و مطالعات رازی در این کتاب جمع است.
اثر دیگر رازی طب المنصوری است که به نام منصور ابن اسحاق حاکم ری تألیف و تنظیم شد. طب المنصوری و برخی از رساله های طبی دیگر محمد رازی به زبان لاتین ترجمه و چاپ شد و مورد استفاده اروپاییان قرار گرفت. کتاب من لا یحذر الطبیب اثر دیگر زکریا شامل دستورات ساده برای معالجات گوناگون است. کتاب برعة الساعة از آثار دیگر اوست.
در علم کیمیا باید رازی را سرآمد دانشمندان اسلامی دانست. از کارهای مهم او که متکی به آزمایش‌های متعدد بود، کشف جوهر گوگرد یا اسید سولفوریک و الکل است. محمد رازی کتاب‌های متعددی در کیمیا نوشت که از آن جمله می‌توان کتاب الاکسیر و کتاب التدبیر را نام برد.
این فیلسوف و پزشک نامی ایران علاوه بر برخورداری از علم وسیع در کیمیا و اطلاعات پزشکی جهانگیر در فلسفه نیز دارای تحقیقات عمیقی است. از کتاب‌ها و آثار فلسفی او اکنون جز تعداد معدودی در دست نیست، ولی آنچه از فهرست بیرونی و سایر مآخذ برمی‌آید این است که زکریا کتاب‌های متعددی در کلیات مسائل طبیعی و منطقیات و مابعد الطبیعه داشته که عبارتند از کتاب‌های سمع الکیان، الهیولی الصغیر و الهیولی الکبیر.
از منظر رازی جهان جایگاه شر و رنج است، اما تنها راه نجات پناه بردن به عقل و فلسفه است و روانها از تیرگی این عالم پاک نمی شود و نفسها از این رنج رها نمی شوند مگر از طریق فلسفه. در فلسفه اخلاق رازی مقوله لذت و رنج اهمیت زیادی دارد. از دید او لذت امری وجودی نیست، بلکه راحتی از رنج است و رنج یعنی خروج از حالت طبیعی به وسیله امری اثرگذار و اگر امری ضد آن تأثیر کند و سبب خلاص شدن از رنج و بازگشت به حالت طبیعی شود ایجاد لذت می کند. رازی فلسفه را چنین تعریف می کند:
فلسفه تشبه به خداوند عز و جل است، به قدرت طاقت انسانی، و چون آفریدگار بزرگ در نهایت علم و عدل و رحمت است، پس نزدیکترین کسان به خالق داناترین و عادلترین و رحیمترین ایشان است.
در ماوراءالطبیعه رازی پنج اصل وجود دارند که قدیم هستند و همین موجب شد که مسلمانان او را دهری بدانند: خالق، نفس کلی، هیولای اولی یا ماده اولیه، مکان مطلق و زمان مطلق یا دهر. محمد رازی نه فقط در طب به تجربه دست می زد، بلکه آزمایش را در تمامی مباحث علوم طبیعی ضروری می دانست. رازی آزمایش های شیمیایی خود را با چنان دقتی تشریح و توصیف کرده که امروز هم هر شیمیدانی می تواند عیناً آنها را مجدداً آزمایش کند. رازی مواد شیمیایی را طبقه بندی کرد. زکریا نخستین کسی است که تمامی اشیای عالم را به سه طبقه حیوانات، نباتات و جامدات تقسیم کرده است. مسعودی در کتاب التنبیه و الاشراف گفته است که
رازی در سال 310 هجری قمری کتابی در سه مقاله راجع به فلسفه فیثاغوری نگاشت و بعید نیست این توجه به فلسفه فیثاغوری جدید نتیجه تعلم رازی نزد ابو زید بلخی بوده باشد که از شاگردان کندی و متوجه فلسفه فیثاغوری جدید بود.
رازی مکتب جدیدی در علم کیمیا بنیاد نهاد که آن را میتوان مکتب کیمیای تجربی و علمی نامید. جولیوس روسکا دانشمند برجسته ای که در شناساندن کیمیای رازی به دنیای علم بیشترین جهد را مبذول داشت، رازی را پدر علم شیمی نوین و بانی مکتب جدیدی در علم میداند. و مهمتر این که قبلاً این لقب را به دانشمند بلند پایه فرانسوی لاوازیه داده بودند. به هر حال آنچه مسلم است تأثیر فرهنگ ایرانی دوره سامانی در پیشرفت علوم دوران اسلامی و از جمله کیمیاست که در نتیجه موجب پیشرفت علم شیمی امروز شده است.
مهمترین سند تاریخی درباره تولد و مرگ رازی کتاب فهرست کتب رازی نوشته ی ابو ریحان بیرونی است. در این کتاب تولد رازی در شعبان 251 هجری قمری و درگذشت او در پنجم شعبان 313 هجری قمری ثبت شده است. در این رساله ابو ریحان علاوه بر آن که صریحاً تاریخ تولد و وفات رازی را متذکر شده، مدت عمر او را به طور دقیق به سال قمری 62 سال و 5 روز و به شمسی 60 سال و 2 ماه و 1 روز ذکر کرده است. اما در منابع مختلف تاریخ‌های متفاوتی در مورد تولد و فوت رازی آمده است.
در مورد تاریخ درگذشت رازی نیز اختلاف زیادی وجود دارد. در فرهنگ معین پس از ذکر سال 313 هجری قمری نوشته شده است و به قولی 323 هجری قمری، و در لغتنامه ده خدا نیز پس از ذکر همان تاریخ سال 313 هجری قمری در مورد درگذشت رازی آمده است.
زرکلی از ابن ندیم و مؤلف نکت الهمیان و وفیات فوت او را در 311 هجری قمری نوشته است.
در این باب نیز بین مورخان اختلاف نظر است. قفتی و ابن ساعد اندلسی و ابوالفرج ملتی در مختصر الدول و جرجی زیدان در کتاب تاریخ آداب و لغت العربیه وفات رازی را در سال 320 هجری قمری ذکر کردند. ابن ابی عصیبه از قول ابوالخیر حسن ابن سوار ابن بابا که تقریبا همزمان با رازی بوده است، وفات رازی را سال 290 و اندی و یا و به اعتبار دیگر سال 320 هجری قمری آورده است.
به پاس زحمات فراوان رازی در امر داروسازی، روز پنجم شهریور ماه 27 اوت، روز بزرگداشت زکریای رازی شیمیدان بزرگ ایرانی و روز داروسازی نامگذاری شده است.
خورنخورهای کرونایی.
این روزها سوال خیلی ها اینه که چی بخوریم تا کرونا نگیریم؟
گفتن که برای پیشگیری گرمی جات و سبزی جات بخورید.
میگن لیمو ترش و زنجفیل و عسل و یکی لیوان آب ول هم صبح قاطی کنن و بخورن خوبه.
چیزای بیرون ها نخوره.
مواد پروتئینی باید مصرف بشه،
مثل بلرچین.
اما واقعا چی بخوریم تا کرونا نگیریم؟
بذارین با هم خودمونی حرف بزنیم. هم من هم شما میدونیم که درمان قطعی برای کرونا فعلا وجود نداره و هیچ دمنوش و داروی گیاهی و شیمیایی هم فعلا براش کشف نشده. پس بهترین راه پیشگیریه.
اما برای اینکه بدنمون در برابر ورود احتمالی این ویروس مقاومت کافی داشته باشه، بهتره این توصیه های متخصصان تغذیه رو بهش دقت و توجه کنیم. از مغزها استفاده کنیم، البته از نوع کم نمک یا بی نمکش. لبنیات کم چرب نوش جان کنید. از تخم مرغ هم غافل نشید، البته به شکل آب پزش. گوشت هم بدون چربیش رو توصیه میکنید. میوه و سبزی رو هر روز توی سبد غذایتون داشته باشید. حواستون به ویتامین ها و مکمل های مورد نیاز بدنتون هم باشه، مثل ویتامین دی. چربی های اشباع و ترانس رو هم کمتر استفاده کنید. شیرینی و قند هم کمتر بخورید، هیچ اتفاقی نمیافته. غلات سبوسدار هم کنار وعده های غذایی روزانتون فراموش نشه.
پس بقیهش چی شد خانم؟
همینا بود دیگه، تموم شد.
کلش همین بود؟
بله، با رعایت همین چند تا مورد میتونیم سیستم ایمنی بدنمون رو تقویت کنیم تا اگر خدایی نکرده به کرونا مبتلا شدیم خیلی راحت تر دوران بیماری رو پشت سر بذاریم.
بیشتر بدانیم تا سالم بمانیم.
بیشتر بدانیم تا سالم بمانیم.
این مواردی بود که در زمان مبتلا شدن به ویروس کرونا باید انجام بدید. اما همیشه از قدیم این جمله ورد زبونمون بوده که همیشه پیشگیری بهتر از درمانه. پس تلاش کنیم با رعایت شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که برای مبارزه با این ویروس منحوس برامون در نظر گرفته شده مبتلا نشیم. کار زیاد هم سخت نیست عزیزان. کمتر رفتن در محیط های عمومی، یا حداقل اگر در این محیط ها رفت آمد می کنید، از دولای ماسک کم استفاده کنید و حفظ فاصله اجتماعی و دیگر دستور عمل هایی که به ما گفته شده رعایت کنیم، می تونیم حتی درگیر این ویروس هم نشیم و جان خودمون و خانوادهمون رو از این ویروس نحس در امان بداریم. امیدوارم که سلامتی باشه برای همه شما عزیزان که همراه مایید و شب زنده دارید و همراه رادیو سبا. اینجا پخش رادیو سبا.
بریز بیرون غمارو، غصه روزگارو، زندگی کن تک تک لحظه ها رو، صدا بزن خدا رو، خالق عاشقا رو، میدونم اون داره هوای ما رو. دیگه غم و غصه بسه که زندگی نفسه، عاشقی کن حتی اگه دنیا به آخر برسه. هوا هوای عشق، تب تب و تاب عشق، این دل دیوون خراب عشق. هوا هوای عشق، لحظه ناب عشق، این دل دیوون خراب با هم خاطر بسازیم، سخت نگیر گلم، بیا به هم ساده دل ببازیم. دیگه غم و غصه بسه که زندگی نفسه، عاشقی کن حتی اگه دنیا به آخر برسه. هوا هوای عشق، تب تب و تاب عشق، این دل دیوون خراب عشق. صدا بزن خدا رو، خالق عاشقا رو، میدونم اون داره هوای ما رو.
30 دقیقه ساعت 1 بامداد گذشته و کماکان برای موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز از رادیو سبا خدمت شما بزرگواران هستیم. گرامافون به مدت 30 دقیقه آماده است تا